أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلقت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. عرض کردیم که در مالی که بین دو یا چند نفر به صورت مشترک هست، هیچ یک از شرکا حق تصرف در این مال مشترک را ندارند مگر اینکه قبل از اینکه تصرف بکنه، یا به بیان دقیق تر در حینی که بخواد تصرف کنه، باید احراز داشته باشه و اطمینان داشته باشه، حجت شرعی داشته باشه، بر این که بقیه شرکا هم این تصرف بند خدا رو بهش راضیه. اگر بیگانه هم بخواد در مال مورد شراکت چند نفر تصرف بکنه، او هم باز باید همین کارو بکنه، یعنی از همه باید اذن بگیره. لازم نیست بره بگه، اگر اطمینان داره که همه رضایت قلبی دارند، طیب نفس دارند، اگر این اطمینان رو داره حق تصرف هست، اگر چنین اطمینانی نیست حق تصرف نیست. این تذکر خوبه که گاهی هست بعضی اشتباه میکنن. مثلا یه ملکی به ارث رسیده به چند نفر، اونها هم در مورد بحث میراث یا در موارد دیگه با هم اختلاف دارن و حتی نزاع جدی هم دارن. اینجا گاهی شنیده میشود که بعضی از شرکا میگن ما تصرف میکنیم به اندازه سهم خودمون. مثلا فرض کنید که دو تا برادرند، وارث از مثلا پدرشون یا مادرشون، وارث دیگری هم نیست. یکی از اینا میگه من طبقه دوم این خونه نشستم، اون یکی دیگه میخواد بیا طبقه اول بشینه، من تو سهم خودم نشستم. این جایز نیست، چون در جزء این خانه اون برادر هم شریکه و حق نداره این برادر تصرف کنه مگر اینکه اطمینان کنه به رضایت اون برادر. بله، اگر بیان و با هم این مال مشترک رو، ولو از جهت قانونی این کار رو نکنن، ولی از جهت خارجی واقعا بیان و بگن طبقه اول مال شما، طبقه دوم مال من، درست؟ یا قسمت غربی این ملک مال شما، قسمت شرقیش مال من. اگر جدن این کار بکنه دیگه مال از حالت مشترک خارج میشه، ولو به ثبت رسمی هم نرسیده باشه. اینجا وقتی مال مشترک رو شرکا با رضایت یکدیگر تقسیم میکنن، اسمشون دارن افراز. افراز با رضا هم مینویسن، با زی زنبوری. یعنی مالیست که دیگه از حالت مشترک خارج میشه و مفروض میشه. مال مفروض میشه مال من، منتها در کنارش مال دیگه هم هست، ولی اینکه تیغه ای هم ما نکشیدیم، حائلی هم بین این دوتا مال نیست، ولی واقعا این قسمت دیگه مال من، اون قسمت هم مال اوست. بعد از او دیگه برای من حق تصرف در این قسمت هست، ولو از جهت ثبتی هم مسئله هنوز به ثبت نرسیده باشه، یا بعدن هم طرف بگه من قبول ندارم این افراز رو. اگر در افرازی که کردیم او و جدا کردن این مال که انجام دادیم او مغبون نشده باشه، در حین تقسیمی که می کردیم او واقعا به حقش رسیده و سرش کلا نرفته، یا می دونسته که این کمتره، در این حال همون وقت بهش رضایت داده، بعدا نمی تونه ازش بگذره و نمی تونه بگه من اون تقسیم رو قبول ندارم، یا اینکه مثلا حتی طلب کنه از اون برادرش یا از اون شریکش که من فلان مقدار ازت میگیرم تا بیام تو ثبت امضا کنم، وگرنه نمیام. این پولا اکل مال به باطل و حرامه و هیچ نوع نمیشه اونها رو تصحیح کرد شرعا. ولو اینکه در اون هنگامی که این کاری کرده تحت تأثیر احساسات این کاری کرده باشه، گاهی هست که احساسات اشخاص در یه وقتی باعث میشه که اینا یه کارایی میکنن. اون احساساتشون اختیار و اراده را از اینها نمیگیره، مکره نمیشن در انجام اون کار. از سر احساسات، مثلا فرض کنید گاهی هست که پدری از دنیا میره، تو همون حال و هوا همه بچه ها میگن ما مال مال از میراث و قسمت ارثی که به ما رسیده و مادر بخشیدیم. اون قسمت هایی که از این بخشش مادر تصرف بکنه، ملک این مادر میشه. بعدن بچه ها هیچ نوع ادعای شرعن روش نمیتونن بکنن. بله، اون قسمت هایی که بچه ها میبخشن به مادر حتی در همون هنگام احساساتی شدن، اون قسمت هایی که میبخشن و مادر تصرف در اونها نمیکنه. مثلا فرض کنید که پولیست که تو بانک اون متوفا داره یا زمینیست که در یه جای دیگه ای داره، هنوز مادر در اونجا تصرف نکرده، چون شرط بخشش قبضم هست، قبض در نسبت به اونها که صورت نگرفته اونا وارد ملک مادر نمیشه. اما این قسمت مثلا تو خونه ای که نشسته، تو این خونه متصرفه، وقتی اینا بگن ما به تو بخشیدیم، مادرم از اونها قبول بکنه، میشه ملک مادر. احتیاجی به ثبت هم نداره، نمیتونن هم بعدن بگن ما احساساتی شدیم و امثال این چیزا. درست شد؟ اینا میشه ملک مادر. خب این مطلبی که عرض کردیم. دیشب یه سوالی طرح کردیم، حالا چون دیگه به مناسبت بحث مال مشترک، تقسیم مال مشترک و افرازش و این چیزها پیش اومد، اون سوال رو فقط من یه بار تکرار میکنم، اگه عمری بود فردا شب اون سوال رو جواب بدیم. گفتیم با توجه به این که تو مال مشترک نمیشه تصرف کرد بدون احراز رضایت و طیب نفس همه شرکا، گاهی هست که بعضی از شرکا صغیرن، غیر بالغن. غیر بالغ حق نداره مالش رو به کسی ببخشه یا در اختیار کسی بگذاره که او ازش استفاده کنه. رضایت او اثری نداره، باید ولی او این رضایت رو بده. گاهی هست که طفل صغیر ولی شرعی نداره، پدرش از دنیا رفته، پدر بزرگش هم رفته از دنیا، هیچ کدام هم وصیت به قیم نکردن، دسترسی به حاکم شرع هم نیست که برای این طفل صغیر قیم قرار بده. حالا آیا می شود این کسی که از دنیا رفته، حالا ما بریم تو خونش برای عرض تسلیت بازمونده ها، یه مسئله محل ابتلاست کثیرن، آیا میشه برای مراسمش رفت آمد کرد قبل از این که از فقیه اجازه بگیرن یا نه؟ عرضم به حضورتون که این سوالی است که اگر خدا عمری عنایت کند فردا شب طرح کنیم و جوابش رو عرض کنیم. خداوند ما رو به وظایف بندگیمون آشنا و نسبت به انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. مسئله عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام هم موضوعیت داره هم طریقیت، یعنی هم خودش فی حد نفسه مطلوب و دارای برکاتی است و هم در عین حال یک راهی است برای این که ما به یک برکات دیگری هم برسیم، به اهداف دیگری دست پیدا بکنیم. و غفلت از هر کدام از این دو جنبه، یعنی موضوعیت داشتن عزاداری یا طریقیت داشتن او، غفلت از هر کدام از اینها یا کم توجهی باعث خسران و زیان ما میشه. یه چیزایی که میشود به دست ما بیاد ما از دست میدیم. از جهت موضوعیت داشتن چجوریه؟ این مطلب رو عرض کردیم که خدای متعال به لسان سفرای خودش، به لسان اولیای خودش، به لسان پیغمبرش و اهل بیت گرامیش برای ما این مطلب رو روشن کرده و به ما رسونده که اگر کسی میخواد بندگی کند خدا را، از جمله چیزهایی که به عنوان مصداق بندگی هست اینه که شخص مقداری از عمرش رو در این راه مصرف کنه که در صف عزاداران حسینی علیه السلام قرار بگیره. خدا اینجوری میخواد بندگان رو این چنین ببیند، این بندگان رو به خودش نزدیک میکنه، مایه تقرب است. ما نمیتوانیم مقربات به خدا را از سر خود و با درک و فهم خودمون مشخص کنیم. او خودش معین میکنه که چه چیزی مقرب است به او و چه چیزی به او مقرب نیست. ما نمیتونیم. ما وظیفمون اینه که گوش جان بسپاریم به آنچه سفراء او برای ما میگویند و بعد از او باید تصدیق کنیم و به دنبال تصدیق عمل کنیم. چاره غیر از این نیست، وگرنه از برکاتش ما محروم میشیم. دین سلیقه‌ای نیست، بندگی و بنده بودن به رأی و نظر ما هیچ بستگی نداره. هیچ، هر کس هر مقداری در تسلیم کوشش بیشتری بکنه و پیشرفت بیشتری داشته باشه، او به خدا نزدیکتره. هر کسی هم که تو این زمینه کمتر قدم برمی‌داره یا اساساً راه تسلیم رو نمی‌رود، چنین شخصی خب به خدای متعال نزدیک نمیشه. خدا این چنین می‌خواد. خدا این چنین میخواد. این روایت رو عرض کردیم که خود سید الشهدا علیه السلام فرموده، بقیه ائمه مضمونش رو دارن، فرمود انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر، من کشته اشکم، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر این که به گریه میفته. نشان ایمان، این نشان ایمان. ما نشان ایمان رو بعد از همون بزرگواران میگیریم. یا امیرالمومنین علیه السلام یه روز به فرزندش حسین علیه السلام فرمود که یا حسین انت قتیل العبره. این تعبیر قتیل العبره یا قتیل العبرات تعبیری است که متواتر نسبت به امام حسین علیه السلام. کشته است که از بس برو گریستن شده کشته اشک، کشته اشک. نه فقط ما انسان‌ها، بلکه کروبیین، ملائکه در عالم بالا، در عالم قدس، اونام به این کار به خدا تقرب می‌جویند. چرا؟ نمی‌دونم. حالا ما که گهگاهی اگه توفیق پیدا کنیم عزاداری میکنیم، عشق میریزیم واسه امام حسین. بعضی از ملائکه هستند که بر حسب روایات اینا خسته نمیشن از عزاداری امام حسین گریه کردن، فقط در طول شبان روز دو وقت استراحت دارن، یکی گویا اذان ظهر، یکی هم در هنگام طلوع فجر، دو مرتبه شروع میکنن. 4000 ملک و فرشته آمدند برای نصرت حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا. در روایات داره که از هر نیروی غیبی که حضرت میخواست میتوانست استفاده کنه. همه فرشتگان نصرت خودشون رو عرضه کردند، اما در عین حال امام حسین علیه السلام روی حکم و مصالحی از این نیروهای غیبی استفاده نفرمود. همه اینها هم موظف بودند فقط در صورتی که خود حضرت اجازه بدهد اقدام کنند. حضرت از هیچی از اونها استفاده نکرد. یه گروهی بودند که رئیسشونم تو روایت در رئیسشون ملک و فرشته‌ای بود به نام منصور. اونها اومدن به یاری حضرت. حضرت نپذیرفت. اینا برگشتن. در عالم بالا بهشون ندا رسید که یه بار دیگه برید، چرا معطلید. وقتی برگشتن دیگه سید الشهدا علیه السلام شهید شده بود. در روایت داره که اینها از اون لحظه دور بدن امام حسین میچرخیدن و بعدم که حضرت دفن شد گرداگرد قبر حضرت میگردند و میچرخند، دائم و بر حضرت میگریند، شعصن غبرن، یعنی غبارالود جولیده، مو در هم ریخته و لا یسعمون، اصلا بهشون خستگی هم عارض نمیشه. البته کار دیگه ای هم که اینها دارن اینه که حواسشون به زوار سید الشهدا علیه السلام هست. هر که وارد حرم حضرت میشه با همون چشم گریانی که دارن، همون جو که دارن عشق میریزن، به استقبال اون شخص هم میرن و او رو تحویل میگیرن. اگرم او در تحت قبه امام حسین علیه السلام دست به دعا برداره، دعاشو آمین میگن. اگه تو کربلا مریض بشه، غریبم که بشه، اینا به عیادتش میرن. اگر یه وقتی تو همون کربلا هم از دنیا بره، اینا به تشییع جنازش میرن و برای زوار قبر حسین علیه السلام، اینها در حالی که دارن گریه میکنند و بر سر و سینه میزنند، اینها دعا میکنند و طلب مغفرت میکنند از خدا و با این کارشون به خدا تقرب میجویند. چرا؟ امام حسین اینجوریه. بعضی از این چیزها رو ما گاهی ما امام بسرا از گفتنش برای جمع شیعیان و دوستان اهل بیت علیهم السلام ما دریغ میکنیم و نمیگیم، با اینکه در روایاتی است که این روایات از محکمترین روایات ماست و از جهت سندی هیچ نوع خدشه‌ای توش نیست، به عذر و بهانه هایی که شاید بعضی نتونن تحمل کنن و امثال اینها. البته وجود داره تو روایات ما چیزی که قابل تحمل برای عموم مردم نیست، اما در بعضی از جمع ها مثل جمعی که ما الان توفیق داریم که در اون جمع مشرف باشیم، یه قدری خدا به خاطر عنایاتی که به جمع ما کرده به هر دلیلی و از هر راهی که شده، بعضی از چیزها دیگه برای ما محل سوال و شبهه نمیشه اگه ما بشنویم. لذا این چیزها رو هم باید گفت، هم باید برای دهمین، بیستمین، صدمین بار هم باز باید شنید و هر باری که انسان میشنوه باز باید روش یه دقت و عنایت جدید و تازه‌ای بکنه. شما اگه با این عنایت شروع کنید به عشق ریختن بر امام حسین، وقت میبینید که با خیلی ملائکه دارید شما همراهی میکنید، با خیلی ملائکه. حالا آثار دیگه هم داره انشالله، اگر خدا خواست شبهای دیگه هم که در پیش داریم به بعضی از اونها اشاره میکنم. اما در این حال به بعضی از آثاری که در کنار عزاداری امام حسین هست و جنبه طریقیت هم داره، این عزاداری به اونها هم یه اشاراتی بکنیم، گاهی به موضوعیت گاهی به طریقیت بپردازیم. واقع مطلب اینه که تا به حال این چنین شده، از این به بعد هم این چنین هست. کثیری از افرادی که از راه شیطان برگشتن و از راه گناه کنار کشیدن، اینا وقتی بهشون مراجعه میکنی میبینی اون جرقه اولیش به خاطر مجلس امام حسین علیه السلام و جریان امام حسین. خیلی ها هستن که کاری به کاری به چیزی نداشتن، یه راه معصیتی رو می رفتن، ولی یه دفعه حالا راهشون افتاد تو مجلس امام حسین. چجوری شد؟ یه دفعه افتادن تو تور امام حسین. زیاد من یه نمونه رو بگم برای شما. این جوونا رئیس فدراسیون فوتبال همشون میشناسن. نهای دادگان که هست، این پدرش حدود سال 63-64 هم مرحوم شده. یه صلواتی نهایت بفرمید. این پدرش به نام مصطفی دادکان معروف بود، تو همین شهر تهران تو محله پاچنار اونجا بود. عرضم به خدمتتون که این قضیه ای رو که عرض میکنم ناقلش زنده است، قابل پیگیری. یک کسی که در راه سیر و سلوکی بوده، این استادی داشته، استاد او گاهی بهش میگفته که مثلا برو در فلان شهر در فلان محله سراغ فلانی رو بگیر، او یه آدم فوق العاده است، با او ملاقات کن، چون واقعا مجالست خیلی اثر داره. ما از جانب ببخشید آقای تنها، از اون بدبختی هم اینه که آدم با آدم حسابی نشست برخواست نمی کن. از جان بدبختی همون واقعا نیده. و نمیدونم، حالا من چون با شما رو درستی ندارم، به شخص شما میگه، تا حالا شده ما مثلا یه دعای جدی بکنیم که خدا یه رفیق خوب به ما بده؟ خیلی تو این وادی هم نیست، اما رفیق و مجالس خیلی در انسان موثره. خیلی کما اینکه اون طرفش هم رفیق بدم خیلی در انسان اثر بدی میگذاره. واقعا تأثیری که ما میگیریم از مجالس غیر قابل انکاره، غیر قابل انکاره. خیلی از عزیزانی که الان تو مجلس ما هستن به خودشون که نگاه کنن میبینن سرمنشأ خیلی از برکاتی که خدا دهشون داده به خاطر اینه که یک دو تا آدم حساب یه گاهی که شده باهاشون یه مجالسی داشتن خدا بهشون داده. روز و هر کی هرچی از این آدما بیشتر دیده باشه این درش تأثیر بیشتری میکنه. البته پرهیز میدم شما رو از اینکه شما برید دنبال آدمایی بیافتین که صاحب کشف و کرامتند و ببینیم کی ارزم به حضورتون میتونه ابطال سحر کنه و کی میتونه جن بگیره و کی میتونه ارزم به حضورتون که قفل وا کنه و کی از اینجور چیزا. یه پیرزنی فلان جاست و نمیدونم یه کسی اونجا، اینا خیلیش دوکون دستگاست. دنبال آدم با تقوا، خدایی، امام زمانی، امام حسینی، دنبال اینا باید گشت. ولی خیلی از اینا دوکون دستگاست. این آقا میگفت که استاد ما گاهی میگفت بریم فلانی رو هم ببینیم. ما میرفتیم بعدم واقعا میدیدیم که خب در مجالست با او خیلی عوض شدیم. گفت یه بار به ما گفتش که برید محله پاچنار بپرسین حاجا مصطفی سراغش رو بگیرین بریم پیشو. ما اومدیم و تو محله پاچنار به هر کی گفتیم حاج آقا مصطفی اینجا داریم، آدم زاهد عابد چیزی بشه. من گفتن نه. یه خورده خصوصیاتی از او استادمون شنیده بودیم. بعضیشو که گفتیم یه کسی یه دفعه در یه مغازه رو کرد به صاحبانه گفت اینا مصطفی دیوونه رو میگن. حاج آقا مصطفی چه؟ این مصطفی دیوونه است.
اونجاست. زمانی رفتم پیش او که اتفاقا دهه محرم بوده، دهه محرم بوده و همین آقای فاضل کاشانی هم من برم رفته مجلسش. شبی بوده، شب ششم هفتم محرم کی بوده، اینا وارد اون مجلس که میشن، اتفاقا آقای فاضل کاشانی هم حالا چجوری میشه اون شب نرسیده بوده. دیدن یک کسی دم در نشسته خیلی گریه میکنه. حالا اینا دنبال حاجا مصطفی میگردن که حالا شده مصطفی دیوونه. بعد گفتن ملت، گفتن آقا مصطفی شما حالا یه چند کلمه میشین پای رو پله اول منبر چند تا کلمه بگو تا آقای فاضل بیاد. گفت اومد و علیکم السلام و رحمت الله علیکم السلام. گفت اومد نشست رو پله اول منبر رو رو کرد به مردم، گفتش که سابقه منو خیلی از شما میدون. محتاج به توضیح نیست. دیگه حالا من دیگه بعضی جملات رو نمیگم. من خیلی اهل خیلی از آلودگی خوندم. اما به شما بگم که هر چی بخواید در خونه آقا حسین علیه السلام، دنیا میخواید امام حسین، آخرت میخواید امام حسین. گفت اینها رو میگفت مانند باب خودش اشک میره. دنیا میخواید امام حسین، آخرت میخواید امام حسین، هم هر چی بخواید امام حسین. و گریه او یه گریه فوق العاده عجیبی بود. ما مات و مبهوت شدیم، فهمیدیم او از اونجا به خاطر نوری که از حسین علیه السلام بر قلبش تابیده رفته رسیده به جایی که اون استاد ما که گاهی ما رو به نقاط دور دست میفرستاد که برید بعضی از اولیاء خدا رو ببینید، ما اومدیم پیش این. البته یه وقت این سوء برداشت نشه که ما بگیم که پس ما میریم از سر خط شروع میکنه، از همون جو که این آقا مصطفی قبل از این جریان شروع کرد ما هم شروع میکنیم، انشاءالله یه وقتی ما مثل اون میشیم. از این نوع فکر را نباید کرد، بلکه این نوع قضایی ها این جنبش فقط باید مورد توجه باشه که هر کجا که هستیم بازم باید ما فکر کنیم که می شود بر این کشتی نجات سوار شد و می شود این کشتی نجات ما رو برسونه به جایی که رسد آدمی، به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. اینجوریه باز، اینجوریست. تیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت، به درای تا ببینی تیران آدمیت. این کار با مجالس امام حسین ممکنه. اما یه تذکر دیگه هم اینجا عرض بکنم و دیگه بیشتر از این مزاحم نشم، و او اینه: خیلی از اوقات این چنینه که اون نور اولیه را امام حسین به ما میتابونه، خود ما متوجه میشیم که در لحظاتی، دقایقی، گاهی ساعاتی، گاهی بعضی چند روز حتی، ما یه جوری هستیم که تحت یه جاذبه‌ای هستیم و این جاذبه رو خودمون میفهمیم. از این ناحیه حضرت سید و شهدا علیه السلام، من این یه نعمت الهیه، این یه نعمت. اون وقت نعمت با شکری که آدم میکنه زیاد میشه. کفران نعمت زمینه سلب نعمت رو از ما میگیره. نگیم ما منتظریم تا یه طوری بشیم اونجوری که شدن. نه، خیلی از اینا وقتی که بهشون اون توجه میشه، شاید اون توجه به امثال بندم شده، منتها اینا یه دفعه در اون نقطه با اختیار خودشون قاپیدن، گفتن حالا که ما اینجور شدیم، حالا که امام حسین این مقدار بزرگواره که منو در همین نقطه با همه آلودگیاییم که دارم به من عنایت میکنه، پس من حالا قدر حضرت رو بدونم به سوی حضرت برم. درست شد. اما اگر نه، فکر کنم که اینا فایده نداره. حالا باشه تا یه وقتی که جور عجیب بشه، نمیخوام بگم هیچ وقت هیچ طوری نمیشه، اما این یه انتظاری نیست که ما بتونیم روش حساب بکنیم برای آینده آخرتی خودم. نه، خیلی ها با همین تذکر گرفتن مطلب. وقتی گرفتن جایزه بهشون دادن، جاذبه بعدی، کشش بعدی است. خدا این چنین میکنه با اولیاش، ائمه با اولیاشون این چنین میکنن، یه مقدار اونا رو میکشن به سمت خودشون. هر کسی افتاده تو راه خدا میفهمه که اولین قدم رو خودش بر نداشته، کشوندنش تو این راه، آوردنش، یه دفعه برخورد کرده، حوادث خارج از اختیار او بوده، او رو میارن تو یه نقطه. اینجا افراد دو دسته میشن، اکثرا کفورن و قلیل من عبادی شکور، یه دسته اندکی هستن شکرگزارن. از این برقی که می جهد در وجود اونها استفاده میکنن، راهی رو که میبینن اون راه رو میرن. فبرق له لام اون کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل، تا روشن میشه که این راه راه خداست، این راه راهیست که امام زمان علیه السلام میخواد، این راه راهیست که محبت حسین علیه السلام رو در دل زیاد میکنه. وقتی که این راه رو شروع میکنه به رفتن، وقتی این راه رو میره، وقت جاذبه بعدی میاد، جاذبه بعدی میاد، میاد میرسه تا مثل او میشه. او این چنین شد، پسرش هم زنده از این قصه قابل تعقیبه. معروف این جریانی است که من به واسطه ناقل معتبری دارم به شما نقل میکنم. خیلی هم مال زمان غریب و عجیبی نیست که بگیم اون زمان ها چطور نبوده، فلان نبوده. نه، تو زمان خود ما هم از اینا بودند و هستند. اگر خدا توفیق بده به بعضی از اونها شاید شبهای دیگه اشاره کنیم، نه اینکه قصه بگیم، یه چیزی بگیم ولی که مذکر ما بشه. ان فی بل ذالک لعبره لاولی الالباب، یا لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب، در این قصه ها، در این حکایت ها اون جنبه عبرتش باید مورد توجه ما باشه. خب، عرض من تمام. معمولا امشب میرن خرابه شام، یه آقایی بود منبر که میرفت، گفت من عزای، من روزه ای دختر 3 ساله رو نمیخونم، نه نفی میکنم نه اسمات. بعد یه جا بعد شروع کرد به خوندن، گفتن چرا میخونه؟ گفت وقتی که رفتم سفر سوریه، همین که وارد حرم ای دختر شدم، دیگه فهمیدم که هر جایی که روزه میرم و منو یه دهه منبر دعوت میکنن، تو دهه عاشورا حتما باید نام این دختر رو ببرم. خب، اونایی که دختر دارند شاید بهتر بتونن درک کنند که دختر ابراز محبتش و دلبستگیش به پدر یه جور دیگه است. یه جور دیگه. پسرم خوبه، اما ابراز محبت دختر اصلا یه سن و یه شکل دیگه. تو خرابه اینها رو جا دادن. خرابه یعنی خانه ای بود که کنار قصر یزید بود. این خانه بر حسب نقل تاریخ معاویه اینو نگه داشته بود که بلکه تو تاریخ مثل انوشیروان و عدالت مشهور بشه. میخواست قصرشو توسعه بده، یه پیرزنی بود نمیفروخ خونشو. میخواست به زور ازش بگیره، امرآس بهش گفت نگیر ازش. تو اگر اینجوری کج و کوله بسازی قصر خودت رو، فردا تو تاریخ مثل انوشیروانی که گفتن تاق ایوان این کاخ خودش رو کج و کوله ساخته به خاطر رعایت یک پیر زن و به عدالت مشهور شد، تو هم اونطور میشی. این کار کرد، ولی دیگه وقتی رسیده بود به زمان یزید، اون پیرزنم مرده بوده، یه خونه متروکه‌ای بود، هر آنی هم احتمال داشت که سقف ریزش کنه و آوار بیاد پایین. برای این که هم نزدیک قصر باشه، بتونه تحت کنترل داشته باشه اسرا رو، و هم به این امید که شاید این سقف در اثر یه حادثه مختصری بیاد و این زیر آوار بمونن بمیرن، اینا رو تو این خونه جا داده بود. تو این خرابه خوابیدن. یه دفعه نیمه شب دختر از خواب برخاست، بهانه بابا گرفت. الان بابا رو در خواب دیدم، بابای من کجاست؟ بابای من کجاست؟ هی اومدن خانمها ساکت کنن. هر خانمی که اومد ساکت کنه، با گریه این دختر خودش منقلب شد. یه دفعه خرابه شد پر از زجه و شیوه. نقل شده آقا زین العابدین علیه السلام اومد خواهرش رو بغل کرد، شروع کرد نوازش کردن. آقا زین العابدین علیه السلام هم منقلب شد. یزید تو خواب به نحس خودش هست. طاهر ابن عبدالله دمشقی میگه سرش رو زانوی من بود، خوابیده بود، از صدای گریه و شیون بیدار شد. گفت چه خبره؟ غلام رفت خبر آورد که دختر امام حسین بهانه بابا گرفته. طاهر گفت سر امام حسین تو تش جلوی یزید هنوز بود. گفت خب این سر رو ببرید برای این دختر. سر آوردن برای این دختر، تا سر بابا رو دید فنکبت علیه تقبله، خودش رو انداخت رو سر بابا، شروع کرد به بوسیدن، فریاد میزد من الذی آیت منی علی صغر سنی، من الذی خذبک به دمائک، بابا کدام ظالم تو رو محاصر تو رو با خون سرت خذاب کرده، کدام ظالم منو در این کودکی یتیم